صداپایه به عنوان رسانه های نسل فردا یاد میشه. مثلا برای مثال میتونیم بگیم که فراز و فرودهای مختلفی رو ما در حوزه فناوری مثل رادیو شاهد بودیم، اما همین امروز که داریم اینجا نشستیم و صحبت میکنیم شاهد شکوفای پادکست ها هستیم. یک کمی از این تحولات رادیویی برامون صحبت کنید و این فراز و فرودهایی که ما در رسانه های صدا پایه داشتیم.
بله، خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید پادکست رو آقای دکتر اسدی که متولی این حوزه هم در رادیو هستن مفصل‌تر بفرمه بند بقیه حوزه هایی که حالا شما.
بله، بسیار عالی. ما می‌خواستیم به این فراز و فرودها بیشتر اشاره کنیم. فرق نداره.
آره، در فضاهای صدا پایه همجوری که آقای دکتر افراسیابی فرمودن، محتوا یا قالب‌های محتوایی نوینی در سبک زندگی مردم قرار گرفت.
درسته.
قبلا این قالب‌ها در شکل برنامه‌های نوستالژیک رادیویی از ده‌ها سال پیش هم توی کنداکتور برنامه‌های رادیویی بوده. حالا که شکل فناوری عوض شده، اینها به عنوان بسته‌های محتوایی مستقل به مردم عرضه شد. هم بخش خصوصی ورود کرده به این حوزه، مثلا کتاب صوتی یا کتاب گویا که شما فرمودین، آقای دکتر فرمودن، یکی از ایناست. یعنی قبلا همین کتاب شب رادیو که سالها بود در آنتن رادیو سر یک زمان خاصی پخش میشد، الان در قالب یک بسته کتاب صوتی با یه مقدار تفاوت در چیدمان و تدوین و تهیه و فاصله گذاری موسیقی، الان داره به مردم عرضه میشه. بخش خصوصی براش خیلی جذابه. هم ناشرهای کتاب صوتی علاقه‌مند به ورود این حوزه هستن، هم ناشرهای صوتی که به عنوان واسطه رسانه‌ای کردن کتاب‌های مکتوب ورود کردن و مجوز گرفتن و دارن تو کشور فعالیت میکنن، مخاطب قابل توجهی گرفتن. فکر میکنم آمار آمازون برای کتاب صوتی این هستش که در حوزه رمان و داستان بیش از 30% مخاطب جهان، فکر میکنم مال سال 2019 اگه اشتباه نکنم بود عددی که من دیده بودم، حالا شاید درست. تفاوت بیشتری هم کرده باشه و این رشد هم شاهدش بوده باشه، حدود بیش از 30% مخاطبین کتاب هایی که از آمازون خریداری میشه کتاب های صوتی و کتاب های در حوزه رمان
دوره کرونا هم خیلی پیشرفت داشت. یعنی اتفاقاتی که افتاد، آمارهایی که منتشر شد نشون میده که چقدر استقبال زیاد شده.
کتاب های صوتی محل مصرف خیلی متفاوتی دارن، مخصوصا وقتی که فناوری به کمک بیاد توی سبک زندگی روزمره مردم جای خوبی باز میکنه. کتاب های صوتی برای زمان طی مسیر کردن، حالا یا شما با خودرو حرکت میکنی یا با تاکسی میری، با اتوبوس میری، با مترو میری، قدم میزنید، ورزش میکنید، با یه هندزفری توی گوش و یه تلفن همراه هوشمند، به راحتی شما میتونی ساعت ها کتاب رو با بهترین کیفیت، با بهترین صدا، بهترین محتوا رو بشنوی و زمان تو از دست ندی. یا زمانی که پیش از خواب هست، یه زمانی، البته این همچنان در سبک زندگی مردم هست و لذت کتاب کاغذی سر جای خودش هست، ولی اضافه میکنه دیگه. کسی که خسته از کار روزمره است، اون ساعت پایانی شب که میخواد استراحت کنه و بعد بخوابه، قبل از اون یه مدت زیادی به مصرف کردن کتاب صوتی میپردازه،
دلش هم نمیاد بخوابه.
بله، ما چون اینا را توی آمار ایران صدا میزان مصرف دقیقا مشخص هستش که چه زمانی این لحظات بله اقبال مردم هست. در زمان سفر یه عدد قابل توجهی هست، ایامی که ایام سفر مردم هست، خصوصا به صورت آفلاین، اگر اون ابزار فناورانه این امکان رو بده که به صورت غیر همزمان یا به اصطلاح دانلودی اون رو مصرف بکنن، اون محتوا رو، خیلی استقبال زیادی برای یک مسیر مثلا سفر 5 ساعته 6 ساعته، یک کار با کیفیت فاخر با بهترین اجراهای صوتی، اصلا زمان سفر رو کاهش میده، کسی متوجه سختی راه نمیشه و خیلی راحت کارو میکنن. ما الان آمار مصرفمون توی ایران صدا نزدیک 300 تا 400 هزار پله روزانه در بخش کتاب گویامون هستش. حتما بخش خصوصی هم عدد قابل توجهی داره، ما در حد توانمون و بزرد. یکی دیگه از حوزه ها حوزه های صوتی کودک هست. اینم یه فضای جدیدی به روی مردم باز کرده. ویژگی فیزیولوژیک بدن کودک و خصوصا محدودیت ها و سختگیری هایی که هر پدر و مادری نسبت به مراقبت حوزه سلامت کودکشون دارن، از عرضه بیش از حد محتوای تصویری برای کودک همیشه دوری میکنن و آسیبای زیادی داره، هم آسیبای چشمی داره، هم تخیل کودک رو از بین میبره و خیلی توصیه نمیشه، یعنی خیلی حد اقلیه. ولی برعکس اگه محتوای صوتی مناسب، یعنی دنیای صوتی رو به روی کودک باز بکنیم، عدد و رقم میزان محتوای مصرف شده برای ما خیلی قابل توجه بوده. یه زمانی در رادیو به عنوان مثلا حرفایی که بود و حرفای کارشناسی که می‌زدن که رادیوی کودک شاید به خاطر نداشتن ویژگی بستری و اینی که کودک همیشه به عنوان یه مخاطبی که باید حتما بچه بستری داشته باشه، شاید رادیو کودک جذابیتی نداشته باشه. این حرفا زده میشد. ما تو ایران صدا این تجربه رو کردیم که اینطوری نیست، یا حداقل بستر ابزار نوین به خاطر اینکه شاید یه عکس کاور تصویری داره، شاید پیمایش در اختیار کودکی که هست عدد قابل توجه است. ما نزدیک 300 هزار پلی روزانه فقط در بخش کودک داریم و هم در قسمت‌های آوایی و نوایی، هم در قسمت قصه و داستان و آموزش، هر سه تا یه دنیای جدیدیه. در بخش خصوصی هم فکر میکنم 5-6 تا برند یا 5-6 تا شرکت تو این حوزه وارد شدن. البته ایران صدا هم با دارایی رادیو این ورود کرده، یه بخش محتوا رو به صورت اختصاصی خودش تولید کرده، یه بخشی هم از داشته های نوستالژیک و ارزشمند از بهترین های رادیو که در آرشیو رادیو بوده استفاده کرده و خلاصه محتوای خوبی برای کودک، برای کودکانمون که درگیر تدوین کردن و جمع‌آوری کردن محتوای پاک برای اونها هستیم، آره کار رو راحت تر کرده و به نظر من همین دوتا در فضای آن دیمند خیلی تأثیر داره. فضای خطی هم هست، حالا اگه اجازه بدید بقیه دوستان عرض بکنم. یه تحولاتی هم در فضاهای پخش رادیوی خطی بود.
بله آقای دکتر اسدی نازنین، در خدمت شما هستیم و می‌خوایم بشنویم از ژانرهای جدید رادیو و همونطور که آقای مهندس شاملو اشاره کردن خوبه که با پادکست شروع کنم.
متشکرم. لطف می‌کنم آقای مهندس شاملو، دوست عزیزم. ببینید من یه جمله میگم و بعد چند تا اگر اجازه بدین آمار قابل توجه راجع به پادکست در جهان و در ایران، آخرین آماری که دو سال اخیر در دسترسمون هستش میگم. یکی از نقاط مهم اتصال دنیای وب و موضوع پادکست اینه که در هر دو اینها کاربر و مخاطب رئیسه. اون تعیین میکنه که چه بشنوه، چه زمانی بشنوه، با چه سرعتی بشنوه، کی توقف بکنه و همه این بازخوردها رو تولید کننده محتوا میتونه به صورت آنلاین بگیره.
درست.
و برایش نقشه راه بده. این خیلی مهمه. حالا ویژگی‌ها دیگه هم داره که ازش میگذرم. ببینید خیلی جالبه به ما بدونیم که حدود 30 میلیون قسمت پادکست به 100 زبان زنده دنیا توی دو سال اخیر حدود 700 هزار پادکست تولید کردن. این 30 میلیون قسمت رو سهم ما به این پادکست فارسی،
بله،
توی 3-4 سال اخیر از 350 تا پادکست فارسی به 500 تا پادکست رسیدیم. امروزه وقتی میگیم پادکست یعنی پادکست حرفه‌ای،
بله،
نه فایل صوتی.
بله یه تفاوت،
یعنی پادکستی که نوشته داره، پژوهش داره، متادیتا داره، در حقیقت لینک دهی داره و مشخصات پادکست استاندارد.
ویژگی های
بله بله. الان ما میتونیم حدود 500 پادکستر فارسی زبانه که حداقل هفتگی یا به طور روتین دارن تولید محتوا میکنن داشته باشن. نکته دیگه که به نظر میاد که بعد از که راجعش صحبت بکنیم اینه که جامعه هدف شنوندگان وفادار پادکست، یعنی کسانی که لااقل هفته یک اپیزود میشنوند، لااقل بین سن 18 تا 44 سال هستن. این نکته بسیار مهمی هستش. ما میدونیم که رادیو الان بیشترین مخاطبش طبقه دقیقاً گروه سنی میانسال به بالا هستن. دقیقاً اگه ما بخوایم برنامه ریزی بکنیم برای جذب مخاطب جوان، ناچار هستیم که زمین بازی جدید رو درک بکنیم و براش برنامه داشته باشیم. و نکته دیگه این که این گروه هست سنی مخاطب پادکست اغلب داره تحصیلات عالی هستن. آمار میگه که حدود 35% کارشناسی ارشد هستن و دکتری و 45% لیسانس هستن. در تهران نیمی از شنوندگان پادکست بعد از اینکه یک پادکست یک اپیزود از یک پادکست میشنوند به دیگران معرفیش میکنن. این نکته مهمی هست.
تبلیغات خیلی مهمه.
خیلی مهمه. حالا به شما بگم که تو حوزه بازرگانی هم همینطور هستش. مثلا همین الان بسیاری از شرکت ها و مؤسسات بازرگانی دارن پادکست تولید میکنن تو ایران یا اسپانسر یه پادکست میشن. به این خاطر که آمار به ما میگه که 52% مخاطبان پادکست بعد از شنیدن تبلیغاتی پادکست در ارتباط با یه برند رفتن و اون لینک رو تاچ کردن و رفتن سایتش رو دیدن.
یعنی یکی از دلایل های دکتر من فکر میکنم نوع جدید تبلیغات در پادکست هست، یعنی
همیتوره.
با اون شیوه سنتی که ما در تبلیغات میبینیم کاملا فاصله داره و اینقدر شیوه تبلیغات در پادکست ها جذابه که گاهی وقتا با اینکه اون کالا رو شاید استفاده کرده باشی فرد جذب میشه دوباره استفاده کنه.
این پادکست یک رسانه جدیده، یک رسانه انفرادیه، ما میگیم اندیجوال میدیاست در حقیقت، یعنی دیگه معمولا مبتنی بر یک سازمان، یک نهاد در حقیقت پشتیبان نیست. دلست. یک نفر به طور خاص پژوهش کرده یا در یک حوزه‌ای صاحب نظر هستش، خودش تولید کننده محتوا هست، خودش منتشر کننده محتوا هستش و ارتباط برقرار میکنن. مدل های جدید پادکست بدون ادیت هست
بله.
یا آنکات هستش خیلی متداول شده و خیلی مورد استقبال گروه مخاطبان سنی خودش داره الان قرار میگیره. لذا من فکر میکنم که بازم یک خط آمار دیگه راجع به تهران به شما بگم، آماری که الان ما داریم از تهران
بله.
در کشور متاسفانه فقط
جامعه
بله حدود 25% کسایی که پادکست تو تهران گوش میکنن توی خودروشون گوش میکنن، تو وسیله نقلیه شون، و بقیه در هنگام پیاده روی یا وسایل نقلیه عمومی یا از ورزش یا اینها. در حقیقت زمانهایی که شخص تنها هستش، زمانهایی که با خانواده نیست یا تو جمع خانواده نیست، طبیعتا رسانه های دیگه چه بسا رسانه تصویری اونجا در حقیقت چیز هستن، در اولویت هستن. نکته آخری هم که میخواستم عرض بکنم این که ما تو حوزه تولید هم به ما یک چشمانداز جدیدی در پادکست میده. ما توی رسانه رادیو یا حالا تلویزیون وقتی یک محصولی رو تولید میکنیم به مخاطب عرضه میکنه طریق آنتن، باید صبر کنیم که بازخوردش رو از طریق نظرسنجی، از طریق در حقیقت پیمایش های میدانی در حقیقت دریافت بکنیم. ولی یه پادکستر با توجه به فناوری که الان در اختیارش هستش، وقتی که یه محتوی رو در اختیار مخاطب قرار میده، میتونه به لحظه متوجه شد که چند درصد از کسایی که این پادکست رو شنیدن تا چند دقیقه اول این پادکست رو شنیدن و بعد متوقف شدن.
اطلاعات آماری خیلی خوبه.
بسیار مهمه برای من تولید کننده که بگم که خب پس من تو 5 دقیقه قبل تونستم مخاطبم رو بشونم پای کارم یا نه دست دادم. پس فکر کنم برای دوره بعد
ایراد کار مشخص میشه.
کاملا یا کجاها متوقف شده یا کجاها رو دوباره شنیده، کجاها رو دور تون شده، کجاها رو با آهستگی شنیده. اینا کجا دانلود کرده، کجا لایک کرده، کجا شیر کرده، اینا رو به اشتراک گذاشته، همه اینا به فرایند تولید رسانه صدا پایه مثل رادیو و از این جنس میتونه یک دنیای جدیدی معرفی بکنه و این به نظر من یکی از آینده های محتوم رسانه سنتی مثل رادیو حتما پادکست.
خیلی سپاسگزارم از شما ای دکتر اسدی. آماری که شما برای شنوندگان عزیز اعلام کردید آمار عذرخواهی میکنم آمار بسیار دقیق و آمار بسیار خوبیه که میشه قدرت برنامه ریزی رو به مدیران میده. امیدوارم که از این آمار بشه استفاده کرد و اون جامعه آماری هم فقط به تهران خلاصه نشه، چون اگر از تهران فاصله بگیریم فکر میکنم که اتفاقات شاید متفاوت باشه در شهرهای دیگه. اما آقای دکتر افراسیابی نازنین، یه اشاره‌ای داشته باشیم به پادکست ها و نظارتی که داره صورت میگیره. یه کمی نمیدونم از چه واژه استفاده کنم اما فکر میکنم یه کمی رها هستن پادکست ها در حوزه نظارتی. شاید اون نظارت کافی روش انجام نمیشه که اگر اون نظارت کافی روش انجام بشه، مثل حالا پلتفرمای ویودی، من فکر میکنم که تولید کنندگان اینها هم شاید اون منفعتی که باید ببرن و هنوز نبردن. اما اگر این فضای نظارتی ایجاد بشه فکر میکنم به درآمدهای خوبی هم میتونن برسن، یعنی اون ویژگی فناوری که درآمدزایی هست رو هم ما بهش دست پیدا میکنیم.
ببینید بالاخره ما در فضای مجازی متاسفانه یک فضای رهایی رو تجربه کردیم که شما ببینید پلتفرم های خارجی با چه وسعتی فراگیر شده بود و یک پلتفرم مثلا صدا پایه میاد و سعی میکنه که مخاطب ایرانی رو درگیر خودش بکنه و انواع روم هایی که ممکنه یکی دوتا رومش مثلا بحث های سیاسی مطرح میشد، عمده اتاق ها مباحث متاسفانه خلاف شؤون جامعه، همه هم صدا. خب این فضا رو ما تجربه کردیم در با توجه به امکانات و قدرتی که وجود داره. اون ما یک سری نظارت ها پیشینی هست، نظارت های پیشینی داریم، یک سری پسینی. پیشینی به این معناست که یک سکویی که در کشور میخواد فعالیت بکنه برای تولید محتوا، ابتدا میاد مجوز میگیره و بعد محتوا رو تولید یا اگر محتوای تولیدی رو دارد میاد و اون محتوای تولیدی رو عرضه میکنه و بعد در حقیقت که مجوز گرفت اون رو منتشر میکنه. مثلا سریال های نمایش خانگی که ربطی هم به حوزه پلتفرم حوزه صدا ندارن، صدا پای ندارن، از این جمله مواردن که هم مجوز تولید نیاز دارن هم مجوز انتشار.
بله.
کتاب صوتی مجوز انتشار میخواد. وقتی یک کتاب صوتی تولید میشه، اگر بر اساس یک کتابی هست که مجوز گرفته، خب مشخص مجوز اولیه رو داره، حالا کتاب صوتی میاد و مجوز ثانویه میگیره برای اینکه منتشر بشه.
درست.
که این رو در توافقی که اخیراً سازمان تنظیم مقررات رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و وزارت ارشاد داشت، به وزارت ارشاد سیاست گذاری با ساتراست، اما در حقیقت نظارت و اون فعالیت اجرایی نظارتی با وزارت ارشاد است. به این شکل تقسیم کار شد. در حوزه اما پادکست یا مثلا فرض بکنید که سایر فایل های صوتی که ما در فضای مجازی میبینیم، این نظارت به شکل پسینی است، یعنی تولید میشه
درست
و نظارت میشه. خب در ساترا این نظارت وجود داره، هم به واسطه هوش مصنوعی، هم به واسطه در حقیقت اشخاص و نیروی انسانی که به کارگیری شدن، و هم به واسطه گزارش های مردمی. اگر خود شما یا هر کدوم از شنوندگان عزیز که صدای من رو میشنوند و حالا از طریق رادیو تصویر این برنامه میبینند، موردی رو دیدن، محتوای آسیب رسانی بود در هر کدوم از سکوها و پلتفرم های داخلی، از طریق سامانه ساپرا یا مراجعه به سایت satra.ir satra.ir مراجعه کنن. اونجا یه بخشی در همون صفحه اول سایت ساترا به نام ساپرا، سامانه ساپرا سامانه پایش شکایت های مردمی هست. اونجا در حقیقت شکایت خودشون رو مطرح بکنن، حتما ما پیگیری میکنیم. ساترا یکی از اعضای فعال کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای هست، عضو هیئت کارشناسی این کارگروه هست. اگر تخلفی باشه، اگر محتوای آسیب رسانی باشه، حتما مراحلش طی میشه و به سرعت اون پلتفرم تذکر لازم رو دریافت میکنه و محتوا حذف میشه. راجع به پلتفرم های خارجی هم اشکالی نداره، اونجا هم اگر شکایتی مطرح هست انجام بشه. بالاخره اگر جنبندی نظام به این برسه که مثلا یک پلتفرم میزان آسیب هاش از میزان فوایدش بیشتره و این پلتفرم طبق قانون آمادگی نداشته باشه که دفتر خودش رو در ایران تأسیس بکنه به جهت اینکه کمک بکنه در امر نظارت، بالاخره اونجا تصمیم گیری لازم در شوراهای بالادستی انجام خواهد شد.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر افراسیابی. آقای مهندس شاملو، آمار خیلی جالبی آقای دکتر اسدی برای شنوندگان اعلام کردن. یک گزارشی رو هم دوستان آماده کرده بودن، همکاران من در خبرگزاری کتاب، آمار جالبی بود که رفته بودن و دیده بودن تو کشورهای خارجی برای استفاده از فناوری‌های جدید ما یک آموزش‌های جدید رو داریم. حتی تو بسیاری از کشورهای اروپایی امروز برای کتاب صوتی دارن تبلیغات میکنن. یعنی الان اگر ما بریم یه پایشی رو انجام بدیم تو خیابون از مردم بپرسیم که به نظر شما زمان مناسب برای گوش دادن به کتاب صوتی چه زمانی هست، اکثرا میگن داخل اتومبیل. همین آماری هم که آقای دکتر اسدی اعلام کردن فکر میکنم این نکته رو تایید میکنه. هنوز ما فکر میکنم نیاز داریم که آموزش بدیم برای اینکه چطور باید استفاده کنیم، چه از پادکست ها، چه از فایل های صوتی یا کتاب های صوتی. چقدر این آموزش ها انجام شده؟ وظیفه‌ش هم به نظر من فقط با صدا و سیما نیست، خیلی از نهادهای فرهنگی وظیفه داشتن که این آموزش ها رو بدن برای استفاده درست از یه فناوری های نوینی که ما در ایران صدا داریم، مثل کتاب های صوتی، مثل پادکست ها.
حرف شما درسته، فرمایشتون درسته. برای که یه فرهنگ سازی در رفتار مردم اتفاق بیفته،
درسته،
در نوع مصرف رسانهشون اتفاق بیفته،
بله،
باید یاد بگیرن. یه راهش همجوری که گفتید تغییر و تحولاتی در فضاهای تبلیغات بازرگانی در پادکست ها اتفاق افتاده، به نظر من اینجا هم مصداق داره. یه راهش این هستش که یه اعلامیه، یه آنونسی، یک تبلیغی بابت این که یه کتاب صوتی این چنین هست میتونید استفاده کنید بشه، این ساده ترین و مستقیم ترین روشه. وقتی که این بیاد توی سبک زندگی مردم جا بگیره، اگر مثلا ما یه سریالی میسازیم، یه فیلمی میسازیم، این درست. بیاد در رفتار یکی از شخصیت‌ها یا شخصیت‌های بازیگری که برای اون فیلم طراحی شده، اگر جانمایی بشه، این بسیار اثر غیر مستقیمش اثر بیشتری هست. خود رسانه‌های قدیمی تر صداپایه مثل کانال های رادیویی به نظر من تو این کار خیلی مؤثرن. حالا این بخش صدا و سیمای قضیه میشه دیگه،
بله.
یعنی خود شبکه های رادیویی، من چند تا از شبکه های رادیویی که برنامه هاشون در قالب پادکست هم در فضای آن دیمند، فضای درخواستی منتشر شده، میبینم رو آنتن خودشون به راحتی تبلیغ حداقل کار خودشون رو میکنن و این مشوق مردمی هستش که شاید تا الان عادت به شنیدن رادیوی خطی داشتن، درست. و الان کم کم این تشویق باعث میشه که بیان و مدل جدید رو و رسانه جدید رو توی فضای فناورانه جدید گوش بدن. ولی در کل فرمایش شما درسته، این حوزه هستش که ما باید حتما کار کنیم. شاید دوستانی که تجربه شنیدن کتابای گویای ایران صدا رو دارن، بله. بعد از مدتی شنیدن اینو به ما گفتن، یعنی این قدری که زحمت کشیده میشه برای تولید، اگر یه درصدش بیشترش، حداقل 10% این کار رو ما روی تبلیغ کردن و شناسوندن این محتوای ارزشمند که بخشش حتی اختصاصی در ایران صدا شده، بخشش مال گذشته رادیو هست، بزرگانی از رادیو چند دهه پیش،
این گنجینه ارزشمنده واقعا.
این تبلیغ اگه اتفاق
نشدنی،
بله،
خیلی هاشون ممکنه بعضی از آثاری که الان روی ایران صدا هست نصفی از عوامل حتی در قید حیات نباشن الان و تکرار نشدنی به معنای واقعی هست، یعنی تعارف رسانه ای که الان 2-3 نفر داریم با هم صحبت میکنیم نیست. ولی خب این تبلیغه چون اتفاق نیفتاده، اینقدر ظواهر و حتی حالا شاید عبارتش بشه رسانه های تصویری ظاهری تر وقت و فکر مردم رو درگیر میکنن که فرصت این رجوع رو ندارن. باید یادآوری بکنیم و فرمایش شما درسته، حتما بخشش هم به عهده خود مجموعه ایران صداست.
میدونید آقای مهندس شما چرا این نکته رو میگم؟ چون مثلا ما در تبلیغاتمون داریم خیلی صحبت میکنن کارشناسامون که آقا برین کتاب بخونه، اما وقتی با مخاطب هم کلام میشیم و باهاش صحبت میکنیم میگه که چه کتابی بخونم، از کجا شروع کنم، یعنی یک مسیری داره که این مسیرها باید طراحی بشه. حالا من فکر میکنم ما در حوزه فناوری‌های مثل کتاب صوتی و پادکست و خصوصا رادیو، حتی برنامه‌های مختلف، ما باید این فضا سازی رو انجام بدیم، این مسیر رو به مخاطب امروز معرفی کنیم، خصوصا مخاطب امروزی که شاید خیلی فرصت نداره، خیلی جستجو نمی‌کنه برای پیدا کردن مسیرش. به این دلیل من این نکته رو خدمتتون عرض کردم. اما خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسدی نازنین. میخوام به یکی از همون سوالهایی که در ابتدای صحبت هاتون و فرمایشاتتون مطرح کردید بپردازم و میخوام به این سوال پایانی اون باشه. فکر میکنم کمتر از 6 7 دقیقه زمان داریم، هر کدوم عزیزان 2 3 دقیقه میتونن به این موضوع بپردازن. خب رادیو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم توی حوزه فناوری ها، جزء فناوری های ارتباطی تقسیم بندی کنیم، توی فناوری های ارتباطی قرار میگیره. و میخوام برای ادامه حیاتش، شما فکر میکنید که یکی از اون سوالات کلیدی بود، چه کارهایی باید صورت بگیره؟ میگم فراز و فرودهای مختلفی داشته، در زمانهای رادیو شاید خیلی کم رنگ شده، در زمانهای خیلی پر رنگ شده و امروز هم ما میبینیم که استقبال میشه. یعنی اگه برنامه‌ریزی درستی انجام بشه مخاطب میره سمت تولیدات صداپایه. و میخوام پیشنهاد شما رو داشته باشیم، راهکار شما رو داشته باشیم در این حوزه.
حتما دهده وسم. ببینید یکی از در حقیقت مسیرهای پیش روی ما که کمی هم عرض کردم خدمتتون چند دقیقه پیش، اینه که ما تو حوزه زیر ساخت ها حتی استفاده کنیم از فرامنگیر روز، چاره ای نداریم. یعنی اصلا این گزینه ناگزیر ما هستش. به طور مثال ما تا امروز متکی بودیم به آنتن FAM و FM، الان دقیقت انتشار بر اساس وب مورد توجه هست. یعنی به طور مختص فکر کنید که یک جاده بین تهران و شمال، یک بزرگراه تهران و شمال، میتونن همه رانندگانی که تو اون جاده هستن با یک طول موج روی وب فقط شنونده این رادیو جاده باشن. بله. وقتی اون جاده عوض میشه دیگه اونو نمیشنون دیگه. ببین چقدر اختصاصی شده، چقدر نقطه‌ای شده و چقدر
سابقه اش هم داشتیم. یعنی رادیو دریا، من فکر میکنم همین
رادیو دریا، رادیو اربعین خودمون همین سالها اصلا دارین کار میکنه. من میخواستم عرض بکنم که ببین ما وارد دنیایی شدیم، اول که نمیتونیم وارد دنیای جدید نشیم. دنیای وب یک در واقع سرنوشت محتوم ما هستش، نمیتونیم که ما کنار بیستیم، که بله. باید وارد بشیم و باید قواعد این دنیای جدید رو و ابزارهای فعالیت مؤثر و کاربردی رو یاد بگیریم و استفاده بکنیم. من با احترام به در حقیقت حق تصدیگری سازمان صدا و سیما بر رسانه‌های فراگیر، حالا بحث صدا پایه، می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که ببینید ما میتونیم یک برخورد سلبی داشته باشیم، میتونیم یک برخورد ایجابی داشته باشیم، یا هر دو داشته باشیم و کدومش رو اولویت قرار بدیم. به هر حال پادکست چیزی هست که وجود داره.
بله.
و یک رسانه مستقل و انفرادی هستش و میتونه به صورت دقیقت هدایت شده مورد استفاده قرار بگیره. من معلم هستم و با دانشجو دارم کار میکنم و میبینم این آدم ها رو
لذت میبریم با شما صحبت میکنیم.
دوستان مثلا 18 19 20 ساله این حدود و با دنیای اینها سعی میکنم آشنا باشم. من که یک نسل از اینا عقب‌تر هستم، فرزندم تو این سن هستش. ببینید گنجینه ای که ایران صدا توی بیش از یک دهه یا یک و نیم دهه اخیر در حقیقت ایجاد کرده، یک فرصت بسیار عالی هستش. خب ما میتونیم از این با نگاه ایجابی اینها رو در اختیار بگذاریم. فرمودن آقای مهندس شاملو، آقای دکتر افشین، همینطور رادیو یک مزیت مطلق داره، اون آرشیو رادیو هستش، یک گنجیه که کس دیگه نداره، یک مزیت مطلق داره و اون در حقیقت زیر ساختای فنی که به صورت حرفه‌ای در اختیار هست. اگرچه یادمون باشه که تو دنیای پادکست حرفه‌ای بودن اهمیت نداره، اتفاقا آماتور بودن مزیت هستش، اتفاقا ادیت نکردن مزیت هستش. بسیاری از پادکست‌های پر مخاطب هستش که نه سرفه رو میگیرن نه مکس رو میگیرن، اصلا اینا جزء به خاطر اینکه مخاطب احساس میکنه که من باهاش هیچ چیزی پوشیده ای ندارم. این ادبیات جدید رو بگیریم و به نظرم با یک نگاه ایجابی وارد این دنیا بشیم، نترسیم و وارد بشیم، شنا کنیم تو این دریا و کارمون انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر افراسیابی، حدود یک دقیقه زمان داریم.
آقای شاملو بفرمایید.
نه، یک دقیقه آقای شاملو رو در نظر گرفتیم.
عرض کنم به خدمت شما که بحث خلاقیت در برنامه سازی جدید، در فضای جدید به نظرم خیلی مهمه. اینکه محتوا چطور طراحی بشه که اون جذابیت لازم رو داشته باشه. هرچند از یک سمت به نظر من بالاخره روز به روز با وضعیتی که ما داریم میبینیم، بالاخره اینترنت گرون‌تر میشه و موارد دیگه، حتی اون پلتفرمی که مثلا میگه که من رایگان نمیخواد تو بیای اکانت بخری و محتوا رایگان عرضه میکنه،
بله.
خب داره در حقیقت اینترنت ما رو مصرف میکنه و خود به خود پلتفرم های در حقیقت VOD گرانتر میشه.